أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه نقض‌های وارد رو بر برهان عرفان نظری ذکر کردن و رد کردن و اشکالی که در صفحه 98 بود اون رمز کردن و حل کردن، به خلاصه اون اشکال این بود که اگر یک طبیعت مطلق بود نمیتواند واجب باشد، زیرا وجوب یک قید لازم است و این قید با اطلاق سازگار نیست. فرض ندارد که چیزی مطلق باشد و معذالک مقید و ملزوم یک امری که انفکاک ناپذیر است. اون رو جواب دادن. در صفحه 100 میپردازند به یک اشکال دیگری، میفرمان به این که طرز بحث عرفان نظری با دو اشکال روبروست، یکی در روش بحث، یکی در محتوای بحث. اما در روش بحث، اگر به حق ثابت شده است که طبیعت مطلق موجود است و واجب، دیگر جا برای نقض و ابرام نیست، زیرا یک قیاسی است مؤلف از دو مقدمه که یک مقدمه بدیهی است و مقدمه دیگر مبرهن. قیاسی که مؤلف باشد از دو مقدمه که یکی بدیهی است و یکی بیان است و دیگری مبین، نمی شود این قیاس را معرض نقض و ابرام قرار داد، وگرنه هر کسی در باره قیاس این چنین نقضی دارد و منعی دارد و انسان عمر را باید به بطالت بگذراند. پس روش بحث شما که با گذراندن یک قیاس مؤلف از یک مقدمه بیان و یک مقدمه مبین که یک نتیجه روشنی میدهد، این را در معرض تاخت و تاز نقض و ابرام قرار دادید، این روش اصلا صحیح نیست، زیرا این ابطال عمر و تضییع وقت است. و اشکال دیگر راجع به محتوای بحث شماست. شما گفتید طبیعت مطلقه وجود من حیث و هیه این موجودتون و قهرن واجبتون، در حالی که ما به ضروره می دانیم مطلق دارای افراد است و هر فردی از این مطلق حکمی دارند، یکی از اون افراد واجب است و دیگر افراد فردهای دیگر ممکنند و همه این افراد که یکیش واجب و بقیه ممکن زیر پوشش طبیعت مطلقی الموجودند. چگونه شما این الموجود را که مقسم است و همه اقسام را زیر پوشش میگیرد اون را واجب میدانید؟ انا نعلم به ضروره که طبیعت مطلقه موجود دارای افراد فراوان است، یکی از اون افراد واجب است و دیگر فردهای دیگر ممکن. شما آمدید خود طبیعت مطلقه را واجب دانستید، این مخالف با ضرورت است. پس یک اشکال راجع به روش بحث است، یک اشکال راجع به محتوای بحث. از این دو اشکال جواب میدهن، میگن اما اون روش بحث گرچه اون حکما یک متعلق به اوحدی از اهل نظر با ما همراهن، اما جمهور و حکما برایشون خیلی روشن نیست که اطلاق سعی با اطلاق مفهومی فرق داره. حکیم با علم حصولی و برهان کار دارد، او از علوم حصولیه پایه گرفته آمده بالا، از معقولات ثانیه منطقی آمده رو معقولات ثانیه فلسفی، این یدور و حول المفهومه بلا غیر. ما از شهود به حصول آمدیم، ما که از شهود به حصول آمدیم، هر جا تو مفهومهای حصولی کمبودی داشته باشیم، چون اون ذخیره و اصل پیش ماست، از او فوراً مفهوم می سازیم و عرضه می کنیم. و اینها چون دور مفهوم میگردن برای اینها قابل هضم نیست که اطلاق سعی چیست و اطلاق مفهومی چیست. ما هر جا گفتیم مطلق موجود است، او خیال میکند مطلق مفهومی مراد است، مطلق ماهوی مراد است. اونگاه اشکال میکند که این مطلق مقسم چند قسم است، بعضی اقسام موجودند، بعضی اقسام واجبند، بعضی اقسام ممکنند و امثال ذلک. او از حیطه مفهوم به در نرفته و نمی رود و چون این چنین است نمی شود گفت این قیاس که مؤلف است از یک بدبین و از یک مبین، این میدان نقض و ابرام نیست. این برای کسی این حرف صحیح است که همواره از اون مشهد سخن بگوید نه از مفهوم و ماهیت. ما چون به لسان حکمت سخن میگوییم، یعنی با مفهوم کار داریم و طرف بحث ما هم حکمایی هستند که میخواهیم اذهان اونها را به مسائل عرفانی آشنا کنیم، بهرن این مسئله که با اونها در میون گذاشته شد مورد نقض و ابرام هست. پس این روش ما اتلاف عمر نیست، خواه و ناخواه این نقض و ابرام را در بر دارد. و اما مسئله ثانی که گفتید، ما به ضروره میدانیم که مطلق دارای اقسام است، بعضی اقسامش واجب، بعضی اقسام دیگر ممکن. این دعوای ضرورت در اثنای بحث نظری، اون هم جزء عمیق‌ترین مسائل نظری که صحیح نیست. این مسئله جزء سنگین‌ترین مسائل نظری است. شما ادعای ضرورت و بداهت کنید، بگوید ما به ضروره میدانیم این چنین است. خب اگر به ضروره میدانید برای خود خود شماست. در یک بحث نظری که مسئله نظری است نبدی، اون هم نظری این چنین که به زحمت عارف بتواند حرف خودشو به حکیم تفهیم کند و یک سرپلی باشد که حکمت را به عرفان نزدیک کند و حکیم عادی را حکیم متعله کند، در یک مسئله پیچیده این چنین شما ادعای ضرورت کنید مسمومی است. اینه که هم روش بحث ما درست است و هم محتوای بحث ما. این دو تاش. بسم الله الرحمن الرحیم. قال فلئن قیل لو سه ان تکون حقیقته المطلقه من حیث هی مطلقتون قائمتن به نفسها به حسب الوجود فی الاعیان من غیر ان یفتقر الى اقترانها به شیء من المخصصات و المعینات و یصدق علیها الوجوب بالذات بالبرهان لم يتوجه بوجه من الوجوه ان يورد هاهنا ما ذكر من الاحتمال ولم يسه منكم الشروع في الجواب. این اشکال اول راجع به روش بحث عرفان نظری، یعنی شمایی که اثبات کردید طبیعت مطلقه وجود من حیث مطلقه قائمتون به نفسها و واجبتون به ذاتها، این قیاس شما مؤلف است از یک مقدمه بیان که تصور طبیعت مطلقه است، که طبیعت مطلقه ماهی، طبیعت مطلقه الموجود، و از یک مقدمه مبین که این طبیعت مطلقه قائمتون به ذاتها، برهان قامه کرده. اگر قیاسی مؤلف بود از یک مقدمه بدیهی به بیان و از یک مقدمه مبین، دیگر جای اون نیست که قیاسی این چنین و نتیجه قیاسی این چنین را در معرض منع و نقض قرار بدید تا هر کسی از هر راهی به اون نقض یا منع وارد کند به شما هم جواب بدید. اون نقضها و منعها گذشته راجع به همین بود. شما این برهان را که اقامه کردید که طبیعت وجود من حیث و هی موجودتون و لا تقبل العدم لذاتها و کل موجود لا یقبر عدم لذاتها فهیه واجب فواجب فطبیعت الوجود واجبت. این برهان شما، این برهانتون یه سلسله مقدمات و اصول بدیهی و بیان داشت، یه سلسله اصول مبین. اونگاه این را در معرض نقض و ابرام قرار بدید، بگید که این ینتقض به طبیعت الملزومه، چون طبیعت ملزومه هم موجود است و لا یقبل العدم و کل موجود لا یقبل العدم لذاته فهو واجب، فطبیعت الملزومه واجبتون، نقضی بود که ناظر بر محقق داشت، اهل نظر یعنی حکیم بر اهل تحقیق یعنی عرفان داشت، با همه شبهاتی که فرع اون بود به جوابهایی که دادن. یعنی فرمان به این که قیاس اگر این چنین بود صحیح نیست دیگه، این قیاس رو در معرض نقض ابرام قرار بدید. فلا این قیل لو صح ان تکون حقیقته المطلقه، حقیقت مطلقه وجود، من حیث و هی مطلقتون، که عارف میگوید طبیعت وجود من حیث و هی وجود، این قائم است به نفسها. چون خلاصه برهانی که عارف اقامه کرد این بود که طبیعت الوجود من حیث و هی مطلقتون موجودت، و کل ما هو موجود فهو لا یقبل العدم لذاته، فطبیعت الوجود من حیث و هی لا تقبل العدم لذاته. بعد گفتن هر چیزی که لا تقبل العدم لذاته فهیه واجبتون، اونگاه نتیجه گرفتن فطبیعت الوجود من حیث و هی واجبتون. می فرمان اگر این قیاس صحیح هست و نتیجه بخش هست، لو صح ان تکون حقیقته المطلقته من حیث و هی مطلقتون قائمتن به حفظه ها به حسب الوجود فی الاعیان، نه تنها در ذهن موجود است بلکه در این محقق است، من غیر ان یفتغر این وجود مطلق الاقتران ها، اقتران اون طبیعت مطلقه به شیء من المخصصات و المعینات، چون عرفان نظری بران بود که طبیعت مطلقه وجود بدون اقتران با هیچ قیدی محقق است، دیگر موجودات با قید مقرونند ولی طبیعت مطلقه به ذاتها بی قید محقق است، من غیر ان یفتغر الى اقترانها بشیء من المخصصات و المعینات، و همچنین و یصدق علیها، یعنی به این طبیعت لو صح ان یصدق علیها الوجوب به ذات، لو صح ان تكون حقیقته المطلقه من حیث و هی قائمتا به نفسها، و همچنین لو صح که اون حقیقت یصدق علیها الوجوب به ذات بالبرهان، اگر این قیاس با هر دو مقدمش صحیح هست، دیگر لم یتوجه به وجه من الوجوب از در روش بحثی دیگه جا ندارد ان یورده ها هنا ما ذکر من الاحتمال، اون احتمالی که دادید که این پس لازمش اینه که مقید باشد، این با اطلاق سازگار نیست، و همچنین نقض‌های قبلی، ولم یسه من کم و شروع فی الجواب والتزام الجواب ما انه عدول عن طریقت توجیه لا یفید فائدتا سوا تطویل کلام و تکثیر المقدمات و تمکین المخالف من المنع و نقض و تضعیف البیان. بر فرض کسی اشکال کرد، شما چرا باید به جواب ملتزم بشوید؟ التزام به جواب خارج از قانون جدال احسن است، زیرا جدال احسن در اون مقدمات غیر مبین راه دارد، در یک قیاسی که یک مقدمش بدیهی است یک مقدمش مبینت، جا برای نقض ابرام نیست، و التزام شما به جواب با اینکه این عدول از روش جدال احسن به توجیه است، یعنی طریقه مناظره، لا یفید و فائدتن، نفع علمی ندارد جز تطویل کلام و مقدمات زیاد و پراکنده سخن گفتن و مخالف میدان دادن که حتی هر نقض و ابرام غیر واردی را ترک کنند و گاه بیان را هم تضعیف کنند. این اشکال راجع به روش بحث. اشکال دوم راجع به محتوای بحث. الا انا نقولو انا نعلم بالضروره ان کل واحد من الموجودات الممکنه العینیه الخاصه من افراد الوجود العینی المطلق، ما به ضروره می دانیم که مطلق جامع است، افرادی دارد. تمام این موجودات خارجی افراد طبیعت مطلقن، چه اینکه واجب تعالی هم فردی از افراد طبیعت مطلق است. پس اون مطلق جامع این افراد است، مقسم ممکن و واجب است. شما نمیتوانید بگوید اون مطلق واجب است، زیرا ما به ضروره میدانیم که اون مطلق جامع بین ممکنات و واجب است. واجب فردی از این مطلق است، اون سان که ممکنات افراد این طبیعت مطلق هستند. علا انا نقولو انا نعلم به ضروره ان کل واحد من الوجودات ممکنت العینیت الخاصه، اینها من افراد الوجود العینی المطلقند، کما انا نعلم به ضروره ان الوجود الواجب به ذات المنافی لکل واحد من الوجودات الممکنت الخاصه، اون واجب که با افراد دیگر منافی است و قسیم دیگر افراد است، افراد دیگر ممکنند به او واجب است، این واجب هم من جملت افرادی از جمله افراد این مطلق است. این دو اشکال. قلنا ان الزكي الحادث يعلم يقينا، این که فرمود ان الزكي الحادث ناظر به همان است که در صفحه 53 فرمودن که این رساله مشتمل است بر اون چه که به عنوان حدس برای خود مصنف تثبیت شده است. در صفحه 53 همین تمهید فرمودن به این که قال اردت ان اكتب رساله اوزه فيها حقیقت مذهب العارفین و بطلان قول تائنین من المنکرین مشتملتن على صفوت ما ظهر لی من الحد في هذه المساله، و فرق بین حدس و فکر هم در سرعت و بوت انتقال است برای اهل نظر، فرق نظیر فرق بین سلوک و جذبه برای اهل عمل. سالک تدریجا این راه را طی میکند تا دراز مدت به مقصد برسد، اما مجذوب در کوتاه مدت به مقصد میرسد با سیر کم و نیل به مقصد جذب است، با سیر طولانی که کم کم به مقصد برسد این سلوک است. در کار عرفان عملی اون فرقی که بین سلوک و جذب است مشابه اون در تفکرات و بحث‌های نظری بین فکر و حدس است. در اینجا ایشون یه حدسی میزنن که اگر این هست برای دیگران هم ثابت شد یا قابل اقامه برهان شد قابل قبول است، وگرنه برای خود اون حادث است که توبا له و حسن و معاب، ولی دیگر نمیشود بر دیگران تحمیل کرد. این فرمان به این که اون کسی که اهل تزکیه و تهذیب نفس است، او با فراست که اتو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، او برش روشن می شود که اطلاق مفهومی غیر از اطلاق سعی است. اون اطلاق مفهومی است که تا قید همراهش زمیمه نشود در خارج یافت نخواهد شد، اما اطلاق سعی عین تحقق خارج است و دیگر موجودات اگر سهمی از تحقق دارند برای اینکه زیر پوشش سعی اون مطلقن، دیگران در پرتو ارتباط با اون موجودن، نه اینکه اون نیازمند است به انضمام با قیدی تا یافت بشود. اگر یک کسی در خلال بحث مسئله را از اطلاق مفهومی و ماهوی به اطلاق سعی منتقل کرد و حکم اطلاق سعی را از اطلاق مفهومی به ماهوی جدا کرد، برای او مسئله روشن است. دیگر نمیگوید مطلق بدون قید در خارج وجود ندارد. قلنا این نزدکی الحادث یعلم یقینا که ان الکون العینی الکائن بنفسه فی الخارج، هرچه که در خارج موجودن تا جلوه از تجلیات این مطلق نباشد یافت نمی شود. چگونه خود این مطلق اگر بخواهد یافت بشود محتاج به غیر است؟ هرچه در خارج موجود است باید زیر پوشش این مطلق باشد. این مطلق دیگر نیازی در تحقق به غیر ندارد. یعلم ان الکون العینی، یعنی موجود خارجی، الکائن به نفسی فی الخارج، مثل عرض، سما، انسان، شجر، حجر و مانند آن، اینها یمتن او ان یتکون فیه، در خارج به شیء نه، یعلم ان الکون العینی الکائن به نفسی فی الخارج، یعنی اون مطلق، اون اطلاق سعی، اون کون خارجی، اون عین حقیقی، که یمتن او ان یتکون فی الخارج به شیء من الکائناتی، که اون کائنات تا با این کون عینی ارتباط نداشته باشن یافت نمی شوند. یمتن او ان یتکون فی الخارج، اون کون عینی که اطلاق سعی است و کائن است به نفسه فی الخارج، ممتنع است ان یتکون فی الخارج به شیء از کائناتی، که اون کائنات تتکون فیه، یعنی در خارج، بهی، یعنی به این کون عینی و به مقارنت این کون عینی. کون عینی که خود کائن به نفس است، نمیتوان گفت او به وسیله این کائنات جزئیه یافت میشوند. چرا؟ چون کائنات جزئیه تحققشون در خارج بدون اقتران به این کون عینی محال است.
یعنی مفهومی نیست، اگر مفهوم بود این اشکال لازم
بود. بله دیگه. یعلم یقینا که ان الکون العینی، یعنی اون وجود عینی که اطلاق سعی است، که خود کائن به نفس هست فی الخارج، این دیگر ممتنع است که در خارج به وسیله کائنات یافت بشود، به وسیله قیود و مخصصات یافت بشود. چرا؟ برای اینکه هر یک از اون مخصصات و قیود در پرتو اقتران به این کون عینی یافت میشوند. ولکن الجمهور توده حکما انما یعتقدون ان حکم مطلقهی، حکم این کون مطلق که اطلاق سعی است، حکم سایر المطلقات من الماهیات الحقیقیت العینیه. اینا خیال میکنه اطلاق سعی وجود همانند اطلاق مفهومی به ماهوی است. ماهیات مطلقه اگر بخواهن یافت بشوند به وسیله قیود جزئی یافت میشوند، زیرا کلی طبیعی علا رأیین در خارج موجود نیست، و علا رأیین که در خارج موجود است عین وجود فرد است، وجود جدایی ندارد. بنابراین کلی طبیعی بدون غیر در خارج نیست. حالا یا اصلا وجود ندارد کما ذهب الیه غیر محققین، یا موجود است به عین وجود افراد کما ذهب الیه اهل تحقیق از حکما. اینها فکر کردن که اطلاق سعی که در عرفان مطرح است همانند اطلاق مفهومی و ماهوی ماهیات است، و یونکرون الفرقه بین صورتین، یعنی بین اطلاق سعی و اطلاق مفهومی. بنابراین و یبادرو الى اذهانهم الاحتمال المذکور، و یبادرو الى اذهانهم الاحتمال المذکور، این احتمالی که گفته شده که بدون قید یافت نمی شود، این به ذهن اینها رسوخ می کند که از مغالطه از باب اشتراک لفظی است در حقیقت، که اون رو هم مطلق میدانن و این رو هم مطلق میپندارن. و هینه ازن کان ابطال هازل احتمال بعد تسلیم کون الایراد موجهن لا یکونو خارجن ان قانون توجیه. اگر از در روش بحث شما اشکال داشتید، گفتید این روش ناصحیح است برای اینکه اتلاف عمر است، میگوییم نه، زیرا اونها که معمولا بین اطلاق سعی و اطلاق مفهومی فرق نمیگذارن ممکن است اشکال کنن، نقض کنن و معنی کنن. اگر ما این ایراد را گفتیم سلمنا، رو قانون مناظره و جدال احسن اشتغال به جواب به این اشکال اشتغال خوبی است. به این از این کان ابطال و حاصل احتمال بعد تسلیم کون الایراد موجهن این اشت ابطال لا یکونو خارجن ان قانون توجیه، از قانون مناظره و فن جدال احسن بیرون نیست. لا یکونو خارجن ان قانون توجیه. و اما دفع سایر شبهات که نقض و ابرامی شد و اشکالی شد و جوابی داده شده است و می شود، و دفع و سایر شبه المانعت لحصول الیقین و القطع العقلی فی المحل الغیر المعلوف بالقیاس الى تبع الجمهور یکونو مفیدن به نسبت الى من هو اشد ذکاء منهم و ابعد عن رذیلته البلادته و رسوخ تقلید الوهمی و الخیالی. اصل اون اشکال برای خیلی ها مطرح است و جواب دادن نافع، اما به سایر شبهات پرداختن این برای دیگران راه گشاست، برای صاحبان زکا و هوش نافع است، برای یک عده ضروری است، برای یک عده نافعه. و دفع و سایر شبه المانعت لحصول الیقین و القطع العقلی فی المحل غیر المعلوف بالقیاس الى تبع الجمهور. اینها معمولا با اطلاق مفهومی و ماهوی معنوسن، با اطلاق سعی انسی نداره و این معنا برای اونا معنوس نیست که مطلق من حیث و مطلق در خارج موجود است. برای اینها روشن نیست که نه تنها مطلق به قیود محتاج نیست، بلکه مقیدها مهمان مطلقند. اینها با مطلقاتی معنوسن که اون مطلقات من حیث در خارج وجود ندارن، در پرتو قیود موجودن. در اینجا به عکس است، مطلق بالاصاله در خارج موجود است و این قیود جلوات اون مطلقات در پرتو اون مطلق یافت می شوند. فی المحل غیر المعلوف فی القیاس الى تبع الجمهور یکون مفیدا بالنسبت الى من هو اشد ذکاء منهم، یعنی از این جمهور، چون فرمودن جمهور حکما یک برخورد دارن و اهل دقت اونها مستبصرین اونها یک برخورد دیگر. الى من هو اشد ذکاء منهم، یعنی از جمهور حکما، و ابعد عن رذیلته البلادته و رسوخ تقلید الوهمی و الخیالی. یک رذیله است که اولا اینها بلیدن، کندن، یعنی در این سیر کندن. رذیلت دیگر این است که چون کندن به همین افکار دم دستی بسنده کردن، هرچه که آبا و اقوامشون بود، هرچه کتاب دم دستی بود، هرچه مشهور بین علما بود، هرچه خیلی ها گفتن، همین را گرفتند و این تقلید را تحقیق پنداشتند، این وهم را عقل انگاشتند. از تقلید به تحقیق در نیامدند، از خیال و وهم به عقل راه نیافتند. انسان بلید چون راه دراز است، کند است، برای او سخت است، به همین اوائل اکتفا میکنند. به نسبت الى من هو اشد ذکاء منهم، یعنی از جمهور، و ابعد ان رزیلته البلادته و رسوخ تقلید الوهمی و الخیالی. و من البین ان رفع سایر الاحتمالات و شبه یکون اعدادن للازهان الزعیفته ان یلوه لهم الحق. حل بسیاری از شبهات زمینه را برای اذهان ضعیف آماده میکند که حق بتابد و لایح بشود. این چنین نیست که ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، برای هر کسی هم بدمد و لایح بشود. این که در بیانات است امین سلام الله علیه دارد که میفهمد من دوستی داشتم و این دوست در چشمانم عظیم بود چون دنیا در چشمش کوچک بود. اونجا می فرمود که عبان له طریق به سلک به سبیل و لمع له لام اون کثیر البرق، چون این گونه از معارف برای او برق زده است، او در چشمانم عظیم بود و در چشمانم بزرگ بود. قهرن دنیا هم در چشمان او کوچک است، چون دنیا در چشمان او کوچک بود، او در چشمم عظیم بود. هر چه که انسان را از خدا باز می دارد دنیا است، این کوچک بود در نظری او. در اونجا فرمود برق له لام اون کثیر البرق. این ادله ذهن های ضعیف را آماده می کند تا اینکه حق برای اینا لایح بشود. اگر خیلی قوی لایح شد همون شهود است، ضعیف لایح شد مفهوم است، به صورت برهان در میاد. و یکونو منعا للحرکات الفکریت المشوشه عن الاسترابات المستفادت من الوسائس العادیه و تقلیدات المنکرت الراسخت فی النفوس طالبه. این سلسله بحث ها بر این روش تحقیق و حل شبهات نمی گذارد ذهن نوسانی بیجا داشته باشد، آرام هست، این را از لرزش حفظ میکند. ذهن آرام بالاخره یک مطلب را خوب میگیرد، اما ذهنی که زود پرواز است یا بد پرواز است، این آرام نمیشیند. مثل گنجشکی که از این شاخه بدون این که از میوه های این شاخه تغذیه بکند فورا از این شاخه به شاخه دیگر، از این شاخه به شاخه دیگر. این ذهن های زود پرواز کمتر مطلب میگیرن، حق این مطلب را ادا نمی کنن، یا نقض می کنن به یه چیز دیگری، یا تأیید میارن به چیز دیگری، یا استدلال میکنن به چیز دیگری، از جایی به جای دیگر زود پرواز میکنن در حالی که حقش نیست. این ادله این ذهن رو آرام میکند که زود پرواز نباشد و بد پرواز هم نباشد. به موقع وقتی حق این شاخه مطلب رو ادا کرد، اونگاه از اینجا پرواز میکند به شاخه بالاتر. من عن للحرکات الفکریت المشبشه، که از استرابات جلوگیری میکند و این استرابات از وسوسه های عادی نشأت میگیرد، حالا یا از دشمن درون یا از دشمن بیرون. بالاخره دشمن بیرون هم وسیله دشمن درون کار میکنند دیگه. اگر یک کسی دشمن آدم باشد، خواسته باشد انسان را از پا در بیاره، مگر چه میکنه؟ همین کار را نفس آدم با آدم میکنه دیگه. همین نفس اماره، همین شهوت و همین غضب همون کار میکنه دشمن آدم با آدم میکنه دیگه، منتها در لباسی دوستی. یه وقتی میبینید که همه امکانات عمر و هوش از دست داد، چیزی هم تهیه نکرده دیگه، دشمن بیرونی که بدتر از این با آدم نمی کنه که، بالاخره غیر از این که آدم رو از پادر بیاره کار دیگه نمی کنه که. این آهسته یا با پرخوری یا پرگویی یا پرحرفی یا پررفتن پر آمدن، بد عمل کردن، بد رفتار کردن، بالاخره آدم از پادر میاره دیگه. این اعدا اعدا به که نفس و کلتی بین جنبه که آدم آزاد نمیذاره که. این طور نیست که ما فقط با دشمن بیرونی باشیم، که خیلی ها میان درس میخونن و چیزی آخرات مثلا چیز توش در نمیاد. و برای اینکه همینه که این دشمن درونی سرکوب نکردن، این نمیگذاره انسان عالم بشود، عامل بشود، و از هر رهزنی بدتر همین نفس درونی است. یا آدم رو پرخوردن یا پرخوابیدن، پرگفتن، بدگویی، تا کم 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 بالاخره از پا در میاد. یه وقتی من سن درس هست، سن نوشتن هست، نه گفتن هست، نه حال گفتن رو داره، نه حال نوشتن رو داره. این اعداد و بنفس است. این دشمن درونی انسان رو نمی گذارد از این ربقه تقلید رها بشود، بند بکند انسان رو، میگه حرفی که دیگران میپسندن تو بگو، حرفی که در دیگر کتب هست تو بگو، حرفی که قوم میگویند تو بگو، حرفی که مردم خریدار او هستند تو بگو به مانند آخر. این خلاصه متن. اقولو هازا اشارتون الى ایرادین سعبین قدس تشکل همال مستبصرون من اهل نظر غایت الاستشکال اند اکثر الازکیاء من المخالفین. چون بحث در این رساله با ازکیاست، در تلیه رساله هم فرمودن که ما با جمهور حکما که بحثی نداریم، با اونها که به عرفان نزدیکن و جزء مستبصرین اهل نظرن بحث میکنیم، وگرنه با توده حکما ما بحثی نداریم، اونها جز از مفهوم خبری ندارن و ما هم جز از مشهد سخنی نمیگوییم و ما از مشهود حرف میزنیم. اونها که جزء از کیای از مخالفین ما هستن با اونها سخن میگوییم. این دوتا اشکال که یکی به روش بحث برمیگردد، یکی به محتوای بحث برمیگردد، این دوتا اشکال همد دا العزال، اینها دردهای دردناکن که درمان ناپذیرن و نه تنها دو اشکالن، بلکه منشأ بسیار از اشکالهای دیگرند. اینا اشکالهای ریشه‌ای به مادر به حساب می آیند. والحق ان کلا منهما ارغون یتشعب منه فنون الشقب والجدال و اصل یتفرع علیه اقسان الشبه و افنان الاشکال، چندین فن از اشکال و چندین قسن و شاخه از شبه از این ریشه می روید. لا ینحسم مادتها، ماده این افنان و اقسان، الا باستعانت من الحدس القویم و فکر ان شوائب تعصب و تقلید سلیم. اما الاول من هما فمبنیون على مقدمت عدوها من المسلمات، که این را فکر کردن که جز مسلمات محسوب آورد می شود. لشدت اشتباه ها به ها، چون خیلی شبیه به مسلم هست این را مسلم پنداشتن. این میشه مغالطه. در فن جدل مغالطه جدلی است، چرا شبیه مسلم را مسلم انگاشتن و روی این قیاس تشکیل دادن مغالطه است در محدوده جدل. چه این که شبیه ضروری را ضروری انگاشتن و با او قیاس تشکیل دادن مغالطه است در شعبه برهان و مانند آن. این در فن جدال احسن مغالطه است نه در برهان، زیرا شبیه مسلم را مسلم گرفتن این مغالطه خواهد بود. لاشتباه این مقدمه به این مسلمه به اون مقدمه این است که و ان طبیعت مطلقته من حیث انها مطلقتون عند من ذهب منهم الى وجودها لا يمكن ان تكون قائمه بنفسها في الاعيان بدون انزمامها بشيء من الغيوب. چون اطلاق مفهومی را با اطلاق سعی خلط کردن، گفتن این روشن است که مطلق من حیث و مطلق وجود ندارد، بلکه یا اصلا وجود ندارد یا اگر وجود دارد به وساطت اون قیود موجود هست. چگونه شما ممکن است، چگونه ممکن است شما میگویید که مطلق من حیث و موجودون و لا یقبل عدم و کل ما هو موجودون و لا یقبل عدم فهو واجبون فالمطلق واجبون، اصلا مطلق نمیتواند وجود داشته باشد. اون مطلقی که نمیتواند وجود داشته باشد مطلق مفهومی است. این مطلقی که ما میگویم اطلاق سی است، این فقط تشابه در نام دارن، این شبیه اون نیست، این مسلم نیست، این شبیه مسلم است، این مسلم نماست نه مسلم. و هیه ان طبیعت المطلقت من حیث انها مطلقتون عند من ذهب منهم الى وجودها. یعنی بعضی ها که میگوین مطلق وجود ندارد، یک اونها هم که میگوین مطلق وجود دارد میگوین به وسیله عیوب موجود است. این دو حرف عند من ذهب منهم الى وجودها لا یمکن ان تکون قائمتا بنفسها فی الایام بدون انزمام ها به شیء من الغیود، فإن وجود المطلق على تقدیر وجودهی فی رأیهم انما هو وجود المقید لاغی. مطلق یک عده برانن که وجود ندارد رأسن، عده دیگر که قائل به وجود مطلقن میگویند مطلق با مقید موجود است، که وجود مطلق عین وجود مقید است، یعنی وسیله اون قید موجود است. چگونه شما مطلق را در خارج موجود می‌دانید؟ دو دستن، چون درباره کلی طبیعی عده میگوین اصلا در خارج وجود ندارد، یه عده میگوین به این که وجود دارد وجود دارد. اذا تقرر هذا فنقول لو صح ان تكون طبیعه المطلقه من حیث هي مطلقه التي هي بدیهیت التصور عند الجمهور، اگر این طبیعت مطلقه که معنای مطلق و معنای طبیعت مطلقه به خوبی روشن است، این اگر در خارج موجود باشد و قائم به ذاتها باشد دیگر مسئله حل است، جا برای نقض و ابرام نیست تا نقض بکنن به طبیعت ملزومه و مانند آن، که این ناظر به روش بحث است. لو صح ان تكون الطبيعه المطلقه من حيث هي مطلقتون التي هي بديهيه التصور عند الجمهور قائمه بنفسها في الايام بدون انزمامها الى شيء من المخصصات، که این مطلق بدون انزمام به غیر در خارج موجود باشد، لو صح که این طبیعت مطلق موجود باشد، ولو صح که یستق علیه الوجوب به ذات بالبرهان علا ما سبق تحقیق و آنفن، دیگر لم یتوجه به وجه من البرو وجوب ان یورد هاهنا ما ذکر من الاحتمال، که این احتمال میدیم با اطلاق سازگار نباشد، احتمال میدیم که نقض بشود به طبیعت ملزومه بمانند اون، لا منعن ولا نقضن، که تمام شبهات منعی و نقضی این در بحث‌های سال گذشته گذشت. اما المن، من به قیاسی متوجه است که این صغرا یا کبراش نظری و غیر مبین باشد، اگر یک قیاسی هر دو مقدمش بیان بود یا یک مقدمش بیان بود دیگری مبین، دیگر جا برای من نیست، کسی نمیتواند بگوید نمنع الصغرا او نمنع الکبرا، جا برای منع صغرا نیست لبداهته، جا برای منع کبرا نیست لقیام البرهان علی، وقتی بر کبرا برهان قام شد دیگر جا برای من نیست. من به قیاسی راه دارد که کلت المقدمتین یا احد المقدمتینش مبین نباشد، فلامتناع تطرق المن الى مقدمته دلیله نیزن. چرا؟ اما الاولا، اون مقدمه اولا، فلانها بدیهیتون، چون مقدمه اولا در این قیاس بدیهی بود که مطلق من حیث مطلق بدیهیت تصور، اما الاولا فلانها بدیهیتون، این یک. و اما ثانیه فلانها مبرهنتون، مقدمه دوم که مبرهن است، مقدمه اول که بدیهی است. اگر یک قیاسی دو مقدمه داشت، یکی بدیهی بود دیگری مبرهن، جا برای معنی نیست، نه بدیهی را میتوان معنی کرد نه اون مبرهن را میتوان معنی کرد، چون برهان برای قام شده است. و نقض هم نمیتوان کرد، برای اینکه شما به چی نقض میکنید؟ اگر ما گفتیم مطلق واجب است، مطلق همه جا حضور دارد، و جایی خالی از اون مطلق نیست، شما به چی نقض میکنی؟ خالی از مطلق که نداری. نقض در جاییست که انسان ادعای بکند بگوید این شی کتاب است. چرا؟ چون روی میز است. اونگاه میشود به خارج از این نقض کرد که این فلز میکروفون هم باید کتاب باشد چون روی میز است. اینجا جای نقض است. اما اگر ما فرض کردیم در عالم چیزی جز کتاب نبود و کسی گفت این مطلق کتاب است، غیر از کتاب چیزی دیگر نیست تا انسان نقض بکند بگوید که اگر این هست پس اونم باید کتاب باشد، چون جواب بدیم که خب برای اونم کتاب دیگه. اگر کسی گفت مطلق واجب است، شما غیر از مطلق چیزی دیگر نشون دارید که بگویید همون دلیلی که اقامه شد بر وجوب مطلق در این فردم هست؟ ما غیر از مطلق چیز دیگه نداریم که. حکیم نقض کرده است، گفت این برهانی که شما برای وجوب مطلق اقامه کردید برای طبیعت ملزومه هم هست. گفت که طبیعت ملزومه هم موجودتون لا تقبل العدم و کل موجود لا یقبل العدم فهو واجب فطبیعت الملزوم واجب. یعنی این قیاسی که شما برای واجب بودن مطلق اقامه کردید همین قیاس برای طبیعت ملزومه میاد. طبیعت ملزومه به اصطلاح حکیم این است که یک مفهوم الموجود مطلقی قائل است، یک کون گستردهی قائل است، یک طبیعت به شرط اطلاق قائل است که این طبیعت به شرط اطلاق را واجب میداند، و یک تبایع خاصی قائل است که حسسن. این حسس ملزوم این مفهوم مطلقن، این طبیعت خاصه هم که طبیعت واجب است ملزوم این طبیعت مطلق است. اونگاه حک عارف که میگوید طبیعت مطلقه وجود موجود است و واجب، لأنه موجود لا یقبل العدم و کل موجود لا یقبل العدم لذاته فهو واجب فطبیعت المطلقه واجب، حکیم میگوید این برهان شما درباره طبیعت ملزوم هم هست، درباره وجود مغیر به اطلاق هم هست، یعنی اونی که ما او را واجب میدانیم درباره اون هم هست. این شده نقض. نقض یعنی این دلیل را ما در خارج پیاده میکنیم، میبینیم دلیل هست مدلول نیست، تخلف المدلول عن دلیل نقض است. میفرمان رو این اساس باز نقض صحیح نیست، برای اینکه اون مطلق جا برای غیر نقض داشت تا شما نقض کنید. هرچه در جهان باشد پوشش همون مطلق است. اگر غیری در جهان باشد شما میتوانید نقض کنید، اما اگر غیری در کار نبود و همون بود جا برای نقض نیست. و اما نقض فلان تخلف الحکم من الدلیل انما یتصور فیما لا یکون من افراد مستدل علی. ما اگر گفتیم انسان حیوان ناطق است لانه کذا و کذا، شما نمیتوان نقض کنید بگر انسان حیوان ناطق است پس زید هم حیوان ناطق باشه. میگیم زید من افراد مستدل علی هست. اگر بیگانه بود جای نقض بود، اما این آشناست. اگر ما گفتیم طبیعت مطلقه واجب است و این طبیعت مطلقه جا برای غیر نگذاشت و هرچه هست هموست یا جلوه او و جا برای نقض نمیماند. انما تصور فی ما لا یکون من افراد مستدل علی و طبیعت الملزومه که حکیم در خصوص طبیعت ملزومه نقض کرد، گفت عارف طبیعت مطلقه را واجب می‌داند به یک دلیل، همون دلیل درباره طبیعت ملزومه هم هست. می‌گوییم و طبیعت الملزومه تو لما کانت من افراد المطلق من حیث انه مطلق، چون مطلق من حیث انه مطلق در طبیعت ملزومه هم حضور دارد دیگر، لا یصلح لن تکون این طبیعت ملزومه صورتاً للنقص. بنابراین چون این چنین است و ازا کان الامرو علی هذا الوجه فلا یصح للعارف به طریق تحصیل و انهایهی ان یشرع فی جواب امثاله. برای اینکه نقض بالاخره باید یک وجهه منطقی و روش بحثی داشته باشد، اینجا جا برای نقض نیست، فقط باید دلیل رو توضیح داد. از شروع فی جواب ما لا یردو علی قانون البحث و اصحالی بالمناظره فی قوت الخطا. این روش بحث نیست، بالاخره باید یک صورت نقضی باشد تا انسان عهده‌دار حل نقض باشد، اما جا برای نقض نیست اصلا. الا ان التزام الجواب ما انه عدول عن طریقه توجیه عن طریقه مناظره لا يفيد فائده سوى تطویل الكلام و تکثیر المقدمات و تمکین المخالف من النمل و نقض و تضعیف البیان و کل ذلک محظور فی قواعد الجدل و قوانین البرهان. والحمد لله رب العالمين.